درس اول. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وعجل فرجه وسهل مخرجه. بحثی که میخواییم شروع کنیم انشاءالله در مورد قاعده حفظ نظام هست. این قاعده یکی از قواعد بسیار مهم در علم فقه. اهمیت این قاعده را آدم بخواد بدونه اینجا روشن میشه که ما میریم بسیاری از مباحث مرتبط به همین قاعده هم. تشکیل حکومت اسلامی و اصلا تشکیل حکومت اسلامی هم نمیخواد، خود تشکیل حکومت متوقف بر حفظ نظامه. به تصحیح عقود یکی از راهاش همین حفظ نظامه. اعمال مجازات ها که لازمه، هر مقننی بر حال در هر کشوری یه مجازاتی تعیین میکنه بر تخلفات، اعمال اینها باز مبتنی بر قاعده حفظ نظامه. البته نمیگم فقط بر این، اما یکی از ادله اینها میتونه این باشه، هم در تصحیح عقود، هم در اعمال مجازات ها، هم در اصل تشکیل حکومت، هم در لزوم مراجعه با حکومت. و ابحاث زیادی ما داریم و اینا از ابحاث مهمن. گستره این قاعده هم از اول فقه گرفته، اگر بخوایم حفظ نظام را اعم از فردی و اجتماعی بگیریم که در گفتهای آقایون مطرح شده و بعدها توضیح خواهم داد، این از اول فقه گرفته تا آخر دیات با این قاعده ما کار داریم. لذا گسترش هم گستره وسیعی است، هم بسیار مهمه، هم دامنه وسیعی داره که از این راه هم میتونیم به اهمیت این قاعده پی ببریم. پیشینه این بحث هم، بحث از این قاعده، ممکنه در کلمات قدما به این تعبیر نباشه، ولی حداقل از زمان صاحب ریاض معاصرین او اینا در واقع این قاعده در کلمات اینها هست. ممکنه بگردید در کلمات سابقین هم به عنوان حفظ نظام پیدا بشه. الفاظ مترادفی داریم یا بعضی هم ملازمات هم که بعدا اینا رو توضیح خواهم داد، در گفتهای قبلی هم بوده، ولی این قاعده با این شکل میشه در کلمات صاحب ریاض و هم معاصرین با اون مثلا این زمان ها پیدا کرد اینجا. این از جهت پیشینه بحث. خود این قاعده رو بخوایم شروع کنیم، دو تا بحث مهم داره، یکی بحث موضوعی، یکی بحث حکمی. از جهت موضوعی ابحاث زیاد اینجا باید مورد بررسی قرار بگیره. سر این مطلب این است که میگم ابحاث زیاد، چون قاعده منقح نشده، وقتی آدم کلمات آقایون را میبینه الفاظ رو به نظر میاد ناهماهنگ، نامرتبه و یه مقدار هم همینطور هست، یعنی در یک نقطه اینا ثبوت ندارن که دنبال همون بحث رو بگیریم به بحث کنیم. الان بعد از این که من مباحث مختلف اون رو مطرح میکنم معلوم میشه که خیلی کلمات هماهنگ نیست، نامنظم در گفتهای فقها، و برای این که برسیم به یک نتیجه باید یک بحث موضوعی دقیقی اونم از جهات مختلف مورد بحث قرار بدیم قاعده را. اولین کاری که باید کرد بحث از معانی نظام هست. این که میگیم نظام یعنی مجبوریم اول میریم سراغ موضوع بحثمون، بعدن بحث را بکشونیم به متعلق و بعدن بحث از خود حکم کنیم، از دوم که بحث حکمی است. اول همه ما میریم سراغ خود موضوع، حدود و صغور موضوع روشن بشه تا بهتر بتونیم حکم کنیم در مورد اون که حکم شرعی چی باشه. موضوع ما خود نظامه که در این قاعده آمده. این موضوع را اگه بخوایم از جهات معنایی بحثش بکنیم، سه تا بحث باید مطرح بشه. یکی معنی لغویشه، یکی معنی اصطلاحیشه در گفته فقها، یکی هم معنایی که بعض حقوقیین گفتن که این ضرورت چندانی نداره اما کمک میکنه ما را در فهم اون معنای فقهی تا حدی. و همه غرض ما هم از این بحث اول که بحث معنای موضوعه این است که برسیم به مرتکز فقها، اون ذهنیتشون از این که نظام میگن، اون ذهنیتشون از این مفهوم چیه، ما اون میخواییم برسیم. اگه بخوایم اکتفا کنیم به گفته‌های حقوقیین، این ما رو نمیرسونه به غرضمون. ما میخواییم احکام شرعی رو پیاده کنیم، مجبوریم اول اون مفهومی رو که در ذهن آقایون بوده، چون این کلمه موضوعیت که نداره در لسان روایات، نمیگم نیامده، آمده، اما چون ادلهش بعدم بحث میکنیم ادله رواییمون خیلی قوی نیستن، لذا مجبوریم این را استکشاف بکنیم و معنی متشرعی را، اونی که در ذهن اینها بوده چی بوده، و بعدم بریم سراغ ادلهش و ببینیم تا چه اندازه میتونیم اینو ثابت کنیم. از اون چه الان برای مهمه خود معنای این موضوعه، معنای نظامه. برای چی نمیخواییم؟ برای این که برسیم به مرتکز ذهنی آقایون فقها و برسیم به اون موضوع عقلی حفظ نظام و برسیم به اون موضوع عقلائی حفظ نظام. اول هم بودیم خود این مرتکز ذهنی فقها چیه که بهتر مطلب روشن بشه برای ما، چون فهم احکام شرعی ولو در روایات هم آمده باشه موضوعش، ولو در آیات و روایات آمده باشه، فهمش مبتنی بر این است که اول فهم فقها رو ببینیم چیه. یعنی از این کانال ما برسیم به اون معنای روایی و معنای آیه که قبل از روایته و مهمتر از روایته، ما از این کانال باید به اونجا برسیم. میرزای قمی در جامع شتات جایی ازش میپرسن که برای چی گفته فقها رو ما باید اینقدر دنبال کنیم، میفرماید که اگر بخواید روایات رو درست بفهمید باید از همین راه، از گفته فقها به اونا برسید. هزار خورده ای سالان کنکاش کردن در موضوعات، کار کردن. مستقیمن بخواییم بریم سراغ خود روایت اونطور که باید نمیفهمیم، لذا از این کانال حرکت میکنیم. پس اول همه هم باید ببینم که اون مرتکز ذهنی اینا چیه، برای اینکه برسیم به مرتکز ذهنیشون از حیث یعنی معنای کلمه خود نظام. سه مرحله رو مطرح میکنیم: معنی لغوی، معنی اصطلاحی و معنی که بعضی حقوقدان ها مطرح کردن. از جهت لغوی برای این کلمه نظام معانی متعدده ای ذکر شده که من به اینها اشاره می کنم به چند تا، بعد ببینیم کدوم تناسب داره بعدا با معنی اصطلاحی وقتی مطرح کردیم. در لغت معنی اولی که آقایین کردن نظم دادن، نظام معنی مصدری داره، نظم دادن. یه معنی دیگرش، معنی دوم، آراستن، زینت بدی شیء را، بیارایی شیء را، اینه میگن نظام. سومین معناش در رشته کشیدن مرواریده. اگه شما اینا را یک نخی بگیری و این مرواریدها را مثل دانه‌های تسبیح داخل این دخ کنی، برشته بکشی، اینو میگن نظام. خود همین برشته کشیدن اینها را میشه نظام. در رشته کشیدن به قول آقایان مروارید معنی مصدری نمیخوام میگم، این ظاهرش اینست که یعنی اون نظم دادن بود، این آراستن دومی، این در رشته کشیدن مرواریده. الان اون یه وقت به خود اون گردنبندی که درست شده و برشته کشیده شدن این مرواریدها و این دانای تسبیح، به خود این تسبیح میگیم نظام. این در این عبارت اینطوری نیست. این در رشته کشیدن مروارید معنا کردن یعنی همون معنای مصدری، اینا داخل نخ کردن و برشته کشیده شدن یه جور معنی مصدریه، نه اون برشته کشیده شده هه. خود اون نمیگه، خود این معنی مصدریش داره میگه. چهارمین معنی که کردن گفتن رویه است، عادت، بعضی ها تعبیر کردن روش، اینا همه به یه جا برمیگردن. رویه، عادت، روش، این معانی که در کلمات لغوی میبینید اینا به همین جا برمیگرده. پنجمین معنایی که میشه براش کرد تألیف نظام، اون تألیفی که درست میشه، یعنی کتابی که نوشته میشه، فرض کنید مقاله‌ای که نوشته میشه تألیف میشه، این میشه نظام. ششمین معنایی که گفته شده تجمیعه، جمع کردن مطالب میشه نظام. هفتمین معنایی که براش نقل کردن قرین کردن چیزی به شیء دیگره، به چیز دیگره، همراه کردن اینا با هم دیگه، مقرون کردنشون، همراه کردنشون، دو شیء را با هم همراه میکنی، این میشه نظام. هشتمین معنایی که براش ذکر کردن نهی که با اون لؤلؤ یا هر چیز دیگر مثل مهره را با اون به نظم میکشن، اسم اون نخ است، نه در رشته کشیدن که ایجور معنی مصدریه. یه وقتی خود این دونه های تسبیح را داری داخل نخ میکنی، داری به رشته میکشی، این میشه به رشته کشیدن. یه وقت خود اون نخه را میگیم نظام، نه اینکه اینا رو یکی که داری وارد میکنی که برشته کشیدن باشه. اون معنی سوم در رشته کشیدن مروارید بود، اما این خود اون نخی که با اون لؤلؤ یا هر چیز دیگر مثل مهره رو با اون به نظم میکشن، این میشه معنی هشتم. هشت معنا اینجا لغویین ذکر کردن که معنی چهارمش با تعبیرات مختلف آمده بود، رویه، عادت، روش، همه به یه چیز اشاره میکردن. این از جهت لغوی. انسب ببین ها از این معانی لغوی به اون معنی اصطلاحی که الان معنی ذکر خواهیم کرد، این معانی اصطلاحی رو اول میگم، بعد بیم برگردیم ببینیم کدوم یکی از این معانی لغوی مناسبه با اون معنی اصطلاحی است که انجام دادیم. از جهت اصطلاحی در گفته فقها وقتی مراجعه میکنیم میبینید که اینا یه جایی نیامدن درست معنا کنن این را، اما از کلمات مختلفشون که این ور این ور گفتن که بعدن بعضی کلمات این بزرگان را نقل خواهم کرد، این معلوم میشد که اینا چی میخواستن بگن، مرادشون چی بوده، بعدش این معلوم میشه. سه معنا میشه از کلمات اینها به دست آورد مجموعاً، یعنی مصطلح نظام چیه در ذهن اینها. یکی از معانی که اینها میخوان بگن، میگن نظام، مرادشون به معنای حاکمیته که الان در گفته های فضلاء فعلی اینا وقتی میگن نظام بیشتر این معنا مراده، حاکمیت با همه شئوناتش، با همه قواش. الان اگه قوه مقننه‌ای داره، مجریه‌ای داره، قضائیه‌ای داره، فرض کنید که رهبری داره، ارگان‌های مختلف داره که وابسته بینن، این حاکمیت به تمام معنای کلمه وقتی میگیم نظام مقصود اینه. این در گفته متأخرین که الان دارم میگن بیشتر اینه میگن. یه نظامی هم داریم به معنای نظام اجتماعی ازش تعبیر میکنیم و تعبیرات دیگر که بعدا خواهد آمد. این نظام دیگه مختص حکومت نیست که داریم میگیم. مقصود از این نظام چیه که بیشتر در گفته فقها این معنا بوده، مراد بوده، این معنی دومه وقتی میگن نظام. اگر بیاییم افراد یک جامعه را در کنار هم ببینیم که هر کدوم به دیگری یه جور کمکی میکنه، در رفع احتیاجات هم دیگه به هم کمک میکنن، جامعه اصلا به پا بودنش به اینه. این فرض کنید طبیب با طبابتش نیاز دیگران را برطرف میکنه از این جهت، اون آقا فرض کنید نجاره، اون آقا آهنگره، اون بناست و همینطور هر کسی با اون هنری که داره، فنی که داره، حرفه‌ای که داره در کنار دیگران داره زندگی میکنه و به گونه ای رفع نیاز اونها رو میکنه و اونها هم به گونه ای رفع نیاز اینو میکنن و همه اینها دارن در یک غرض اعلایی در کنار هم هستن و به خاطر اون غرض دارن کار میکنن کنار هم. این پیوند اجتماعی حاصل از کنار هم بودن اینها به شکلی که به هم کمک میکنن و نیازهای هم دیگر را برطرف میکنن، اونم در یک مسیری دارن به این شکل ادامه میدن، این سیر حرکتیشون به خاطر اغراض متعالیه ایست تعبیر میکنم من، برای اینکه به کمال برسن. الان کمال را هر کسی یه جور میبینه، ممکنه اهل هر مذهبی یه جور تفسیر کنن، اهل هر ملتی یه جور تفسیر کنن، این کمال را که میخوان بهش برسن یه جور میبینن، این ممکنه اصلا کمال را به همین گونه زندگی داشته باشه و در حد خورد و خوراک و شهوت، در این حد. یکی کمال را معنی خیلی عالی میبینه و رسیدن به یک دنیایی که اصلا شرکی توش نباشه، فقط خدا دیده بشه، هیچی دیگه نبینیم. اگر هم کسانی میبینیم اینا چون مظهر الهی هم اینا رو میبینیم، ولی هرچه از اونه و خال هر کسی طبق باورهای خودش یه جور تفسیر میکنه، اما اصل نظام اینه. اون پیوند اجتماعی حاصل از کنار هم بودن اینها که به هم کمک میکنن و رفع میکنن نیازهای هم دیگر را در یک سیر حرکتی به سوی کمال، به شکلی که دغدغه هاشون را و اضطراب ها و نگرانی هاشون را برطرف بکنه، این کنار هم بودن. یعنی اگر دغدغه‌های اقتصادی دارن، نگرانی های از این جهت دارن، این نگرانیشون برطرف بشه. اگر دغدغه‌های فرهنگی دارن، این جهت برطرف بشه. نهایت هر کسی دغدغه فرهنگیشو در یه حدی میبینه، این که هم که بچهش مدرسه باشه و بره و طبق همون ذهنیت خودش در حدی که میخواد مدرسه تأمین کنه خواسته هاشو بره بچهش، اون یکی نه خیلی بالاتر میبینه، اونا دیگه کار نداریم. ولی اصل نظام اون جامعه بین همه اینها این است که این دغدغه ها برطرف بشه. نهایت مقوله به تشکیکن این دغدغه ها، ممکنه مراتب داشته باشن، هر کسی هم یه مرتبه شو بخواد و اصلا نتونه بفهمه مرتبه بالاتر چیه، اونش کار نداریم. از نظام اجتماعی، نظام نوعی، اون که بعدن اسماءش خواهم گفت، این چیزی که میخوان و در اصطلاح آقایون هست اینه، این پیوند اجتماعی حاصل از کنار هم بودن اینها به شکلی که در یک مسیر کمالی دارن حرکت میکنن و در این مسیر به هم کمک میکنن و رفع میکنن نیازهای همدیگر را، به شکلی رفع میکنن که دغدغه نمونه براشون، نه دغدغه اقتصادی، نه فرهنگی، نه نظامی، امنیت داشته باشن، همه اینا هست. این استراب ها و نگرانی نباشه، خیال راحت به این شکل باشه، با یه خیال راحتی. این در واقع چیزیست که معنای متداولی که در گفته های فقها هست، نظام نظام میگن، مراد این معناست که بعداً شواهدی خواهم آورد از عبارات آقایون. معنای سومی که بر نظام میشه فرض کرد، این نظام های مصغر ازش تعبیر میکنن، کوچک شده، گاهی میگن نظام اقتصادی، نظام اجتماعی، نظام فرهنگی، نظام. این نظام نظام هایی که درست میکنن، این نظام ها همش در برو به عنوان معنای سوم دارم ذکر میکنم، اما این معنی دوم خودش مستبطن همه اینا هست به جهت اهمیت، چون الان جدا میکنیم اینا را، میگیم نظام اقتصادی، نظام چی نظام. خب این نظام اقتصادی این بر میگرده به مجموعه تقنینات، این دیگه معناش این میشه، مجموعه تقنینات و احکام که اقتصاد یک جامعه را کاملش رو میسازه و دغدغه ها را از این حیث برطرف میکنه، این میشه نظام اقتصادی. نظام فرهنگی مجموعه تقنیناتی که و احکامی که جعل میشه که فرهنگ جامعه را در همون سیر کمالی که داره بتونه بسازه، بتونه قوانینش تأمین کنه، قوانین رو تأمین میکنه در این مسیر و به این وسیله دغدغه ها را از این جهت رفع میکنه، این میشه نظام فرهنگی. فرض کنید نظام اجتماعی، نظام اقتصادی، نظام فرهنگی. تو اون نظام دوم که نظام اجتماعی بود که از هم مهمتر بود، اینا توش هستن، یعنی اون نمیشه اون نظام رو من در نظر بگیرم نگیرم، اون نظام اجتماعی کنار هم بودنی که در این مسیر دارن حرکت میکنن بدون اینکه حکومت داشته باشیم، نمیشه. اون کنار هم نخواهند بود، خواهد باشید، یا اگرم کنار هم باشن در اون مسیر کمالی حرکت نخواهند کرد و همینطور یا دغدغه همیشه هستن. اگه بخواد اینا باشن باید حکومت باشه، در اون معنی دوم باید قوانینی داشته باشیم، این قوانین باید تأمین کنه این جهات را، این دغدغه را رفع کنه، هم از جهت اقتصادی، هم از جهت فرهنگی، هم از جهت نظامی، همه جهات باید اینا رفع کنه، ولی نمیرسیم اونجا. پس حکومت میخواییم در همون نظام دوم، نظام اجتماعی توش خابیده، این نظام های مصغر را ما میخواییم که مجموعه قوانین باشه، مجری خوب اونجا میخواییم که بتونه اینا رو اجرا کنه. هر کم در اینا نباشه اون نظام اجتماعی مختل میشه با اون معنی که گفتم براتون. این سه تا معنا در اصطلاح هر جا گفتیم نظام باید توجه کنید اینا مرادشون یکی از ایناست. در گفته فقها بیشتر همین معنای نظام اجتماعی مراده، در گفته این متأخرین بیشتر که نظام های متعدد درست کردن خیلی هم خودشون متوجه نیستن که رابطه این با اون نظام اجتماعی گفتم چیه. اینا در واقع برمیگردن همون برای رفع دغدغه ها ما تقنینات میخواییم، برای اینکه نظام اجتماعی پا باشه اینا رو ما میخواییم، لذا این معنی سوم هم میاد به کار. و واقع امر بخواییدی اون معنای دوم مهمتر از همه است و اصلا اون بدون معنی اول نمیشه، بدون حکومت نمیشه و بدون تقنینات هم نمیشه، و اینا چون مهمتن جدا کردیم اینا را. گاهی میگیم نظام معنی حکومت، گاهی من میگیم نظام یعنی من نظام اجتماعی، گاهی میگیم نظام یعنی همون نظام های مصغر اسمش میذارم من. این سه تا معنا را در اصطلاح داشته باشید که من تا آخر با اینا کار دارم. مثلا همون معنای دوم که بیشتر با اون کار داریم، اون نظام اجتماعی که اسمش گذاشتم. این از جهت معنای لغوی و معنای اصطلاحی تا اینجا. خب الان ببینید اون معنای لغوی که من گفتم کدومی که اون معانی که اونجا شمردیم، برگردیم ببینیم با این معنای اصطلاحی که الان درست، معانی اصطلاحی که درست کردیم، اون معنای لغوی بیشتر با کدومه که اینا میسازه و تناسب داره. یه معنی مصدری درست کردیم که نظم دادنه. اینم باید توجه داشته باشیم که اسم مصدری اون اگه نظم دادن، نظام به معنای نظم دادنه، اسم مصدریش باید خود نظم باشه. نظم اینم ما کار نداریم، اینجا نیومده بود. لازمه نظم دادن یه نظمه، اون معنی اسم مصدری میشه، ولی همین جور معانی نظام ذکر نشد. پس یکی معنای مصدری بود که میتونه تا حدی متناسب باشه با همین معنای دوم که نظام اجتماعی است که بیشتر با اون گفتم کار داریم، نظم دادن. یکی اون مایونتظم اسمشو بگذاریم، یه شیئی که معنای دومی داشتیم، در رشته کشیدن مرواریده. در رشته کشیدن، پس یکی نظم دادن، یکی در رشته کشیدن، که همون نظم دادن میتونه به همین برشته کشیدن باشه. یکی هم مایونتظم بهه که خود نخه. اون مایونتظم به چی بود؟ اون نخ بود. مایونتظم در رشته کشیدن مرواریده فرض کنید. یکی هم خود نظم دادنه که اگر در رشته کشیدن مروارید را که معنی دوم بود برگردیم معنی اول، یعنی نظم دادن، در واقع یک معنا ما داریم اونجا. همون معنی واحد اسمش بگذار همون برشته کشیدن این مرواریده، و یکی هم خود اون نخیست که با اون برشته میکشین این را. مهمتر از همه ایناست. اینا میسازن با معنی اصطلاحی که درست کردیم. ما که میخواییم یه پیوند اجتماعی بین افراد در این سیر کمالیشون درست کنیم به شکلی که دغدغه ها رو برطرف کنه از جهات مختلف، این در واقع یه جور کنار هم قرار دادن افراد در این سیر با این شکل حرکت، با این خصوصیات دادن. این مثل برشته کشیدن این هاست. بیشتر می سازه با هم معنی دومه، برشته کشیدن یا در رشته کشیدن اون دانه های تسبیح و گردنبنده. این از جهت تناسب معنویش. تا اینجا معنی لغوی، معنی اصطلاحی، این تناسب ها، اینا تا حدی روشن شد. میمونه اون معنایی رو که بعضی از حقوقدان ها آمدن مطرح کردن، اینه میگذاریم برای بحث بعدیمون که درس دوم خواهد بود انشاءالله. امروز به عنوان درس اول این مطلب رو من گفتم، یکی اهمیت خود این بحث، این معلوم بشه که اهمیتش هم مربوط تشکیل حکومت، هم تصحیح عقود، هم اعمال مجازات هاست، هم غیر اینها، جعل خود احکام. از جهت گستره به دامنه بحثم گفتم از اول تا آخر هست، از اول فقه تا آخر دیات هست. پیشینه بحثم معلوم شد از کلمات کیا شروع میشه. اگر در کلمات سابقه هم نگاه کنید به این تعبیر شاید نبوده، اما بعضی عبارات رو بعضی مطلب رو بعدا ذکر خواهم کرد که ملازمات اینن، خیلی وقتا این عنوانن، اینا بوده ملازماتش. اینم معلوم شد تا اینجا که ما اگه بخوایم وارد این بحث بشیم، یعنی دو مطلب ما باید بحث کنیم، یک بحث موضوعی، یک بحث حکمی. بحث موضوعیش هم ما میخواییم که مبتنی بر ابحاث متعدده. یکی از ما معرفت معنای این کلمه است که هم معنای لغویشه، هم معنی اصطلاحیشه و هم معنی حقوقیشه. لغویش خوندیم حدود 8 معنا داشت، اصطلاحیش هم خوندیم 3 معنا داشت. تناسب به اینا هم عرض کردم، اونی که مناسب از معانی لغوی با اون معنای اصطلاحی همون برشته کشیدن اینها بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد.